الرحمن الرحیم و المرسل و هو ما کانت لعلاقه غیر المشابهه کلید الموضوعه للجارحه المخصوصه اذا استعملت فی النعمته و القدرته و الراویته فی المزاده. بحث و گفتگو درباره مجاز مرسل بود. عرض شد علاقه مجاز مرسل غیر از تشبیه است و انواع علایق را شامل می شود. مصنف مثال آورده برای مجاز مرسل به ید، که ید را گاهی میگویند و منظورشون دست نیست. این دستی که ما اون رو عضوی از اعضاء انسان به شمار میآوریم، منظورشون از جاریه ید، منظورشون از ید این جارحه مخصوصه یعنی عضو مخصوص نیست، بلکه منظورشون از ید یا نعمت هست و یا قدرت. فلانون ذلیت، فلان شخص ذلیت است. یعنی چه؟ یعنی ذن نعمه، صاحب نعمت است. یا فلانون ذلیت یعنی ذل قدره، صاحب قدرت است. خب حالا اینجا چه تناسبی داره که ما ید رو گفته ایم و اراده نعمت یا اراده قدرت کردیم؟ مجاز باید تناسب می داشت، استعاره تناسبش روشن بود که در تشبیه. اینجا چطور؟ می فرمایند تناسب در این است که ید علت فاعلی برای نعمت است. شما اگر بخواهید به کسی نعمتی بدید، قاعدتاً با چی میپردازید؟ با دست. پس دست عامل قدرت است، فاعل قدرت است، یا عامل نعمت است و فاعل نعمت. نعمت رو با دست می دهند و قدرت را هم با دست نشان می دهند. شما دیدید در تظاهرات دست ها را بالا می برند و مشت ها را گره می کنند. این علامت چیست؟ این علامت قدرت است. یعنی ما چنینیم و ما چنان. پس ید نشانه قدرت و گاهی نشانه نعمت است. این مجاز مرسل. فلانون ذلیت یعنی فلانون ذل نعمه یا فلانون ذل قدره. بعد دو مرتبه مثال دیگری زده به راویه. راویه در اصل اسم شتر بوده. ما برای اینکه این لغت خوب روشن بشه باید رسم قدیم رو براتون بگیم. کاروانی که راه می افتاد، حالا فرض کنید اینها شتر سوار بودند و کجاوه داشتند. شترها رو که دیدید قطار می کنند و به دنبال هم می بندند. این که دیده شده. کجاوه رو روی شتر می گذاشتند همانند اتاق اتومبیل امروز، برای اینکه از سرما یا گرما و آفتاب مسون باشند در کجاوه می نشستند و شتر اینها رو می برد. خب این کاروانی که راه می افته وسائل می خواد، اساس می خواد. یکی از اساس ها ظرف هایی است که به اون ظرف ها حیواناتشون رو آب می دادند. ظرفی که به سبب اون به حیوان آب می دند و حیوان از اون ظرف آب می خوره. اون ظرف رو بهش می گفتند مزاده، حالا اونجوری که شارح گفته. البته ما صحیحش عرض کنیم، مثل که در عبارت شارح اشکالی هست. به اون ظرف ها می گفتند مزاده، ظرف های آب. البته ظرف ها حالا خالی بوده دیگه، قاعدتا می رسیدند به جایی که آب بود، اینها رو پر آب می کردند، به حیواناتشون می دادند. گاهی هم ظرف ها رو پر آب می کردند، برای اینکه به صحراهایی می رفتند که آب اونجا نبود. پس این شتر در واقع شتر آبکشه. به جای کجاوه یا به جای اساس دیگر آب میبره یا ظرف آب میبره. به این شتر راویه میگفتند و به اون ظرف های آب مزاده می گفتند. به ظرف آب، نه ظرف های آب، مزاده. جمع مزاده میشه مزاید. خب این الان مجازه. چطور مجازه؟ از این باب مجاز است که راویه را استعمال در مزاده کردند، یعنی به اون ظرف های آب میگویند راویه، و حال اون که راویه در اصل اسم شتر بوده. پس این مجازه، اسم شتر رو گذاشتن روی چی؟ روی ظرف. شتر راویه هست، نه این ظرف ها. اما اشکالی که در عبارت شارح اینه، شارح گفته است که راویه اسم است برای مزاده. مزاده یعنی مزود، و مزود یعنی اون ظرفی که درش غذا میگذارند. غذا رو توی اون ظرف می نهادند. البته ظرف های مخصوص غذا هم بوده، اونطوری که ظرف های مخصوص آب هست، ولی اونطوری که لغویین می گویند مزاده ظرف غذا نیست، ظرف توشه نیست. مزاده ظرف آب است، نه ظرف توشه. اشکالی که بر عبارت شارح گرفتند همینه. پس مزاده به معنای ظرف آبه، نه به معنای مزود، چون جمع مزود مزاود میشه، جمع مزاده مزاید میشه، و این دو در عبارت شارح خلط شده. بعد باز از اقسام مجاز مرسل ذکر میکنه تسمیه شیء رو به اسم جزءش، یعنی ما یک شیئی که مرکب از اجزایی هست اسم جزء رو روی این کل بگذاریم. این مثل چه؟ مثل عین. عین به معنای چیه در لغت؟ چشم. معنای معروفترش چشمه. چشم یکی از اعضاء انسانه، درست شد؟ حالا یک آدمی هست که جاسوسه. معنی جاسوس رو میدانید، آن است که جزء گروهی بشه ولی در واقع جزء اونها نباشه و برای گروه خودش و قوم خودش و طایفه خودش خبر جذب کنه و خبرها رو کسب کنه و به اونها اخبار اینها را برساند. به این میگن جاسوس. چنون که در زمان قدیم در ساواک بود، ساواکی ها جاسوس های مردمی بودند که قاعدتا جاسوس رو میفرستند توی دشمن، ولی اون زمان ملت دشمن دولت بود و دولت جاسوس در خود ملت گذاشته بود برای کسب خبرها و اطلاعات. خوب توجه بفرمایید. حالا عرب به این جاسوس میگوید عین. جاسوس یک انسانی است که مرکب از اجزایی است که یکی از اجزایش چشم است و یکی سر و کله و مغز است و یکی گوش و حلق و بینی هست و اجزای دیگر. خب این کل دیگه، آدم جاسوس کل یا جزئه نسبت به اجزای بدنش که حساب کنید ها، کله. خب ما اسم جز رو گذاشتیم رو چی؟ کل. حالا فرض کنید به یک ساواکی میگفتن هازا اینون، این مجاز هست یا نه؟ از باب تسمیه کل به اسم جزئه. روشن مثالش؟ خب آیا در این قسم مجاز میشه هر جزئی رو گفت و اراده کل کرد؟ مثلا ما بگیم هازا رجلون و اراده همین رجل جاسوس کنیم، میشه؟ نخیر. گفتند اون جز باید از اجزای رئیسه این شغل باشه. کسی که جاسوس است عمده جاسوسگری رو با چی انجام میده؟ با چشم. و اون مقداری که چشمش کارایی دارد گوشش ندارد. پس ما باید اون جزئی رو که روی این کل میگذاریم یک جزء مشخص به اصطلاح مخصوص این فن و این حرفه و این رشته باشه. چنون که در جاسوس چشم خیلی مؤثر هست و برای یک دانشمندی که مرتب کتاب می نویسه و تألیفات فراوان داره اگر بخوایم این دانشمند رو اسم ببریم به اسم جزءش و اراده کنیم کلش رو، چی میگیم؟ اونجا هم چشم اهمیت داره، ولی شاید دست برای نوشتن مهمتر باشه. در اون وقت اگر بگوییم هاذا رجل و یدون، یا رجل که دیگه نمیاریم، هازا یدون، ید گفتیم و اراده کل این شخص رو کردیم، شاید بی تناسب نباشه. خب اراده چی میکنیم؟ جز. اینم مجازه، کل بیار اراده جز کن. شاید شماها بیش از 50-60-70-80 بار این آیه شریفه رو خوندید، اما اصلا پی به معنی مجازی بودنش نبردید. یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، قرار میدهند انگشتانشون رو در گوششون. خب یعنی وقتی این صاعقه آسمانی میاد و اون صدای غرش تکان دهنده رو میشنوند، چه میکنند؟ انگشت هاشون رو توی گوششون میذارند. این انگشت ها از اینجا انگشت حساب میشه، از اینجا کف دست، اینها انگشت. خب حالا شما انگشتاتون تو گوشتون بذارید ببینیم میتونید؟ این همه توی گوش جا نمیشه که. یجعلون اصابعهم فی آذانهم. پس اینجا کل گفته شده، مراد چیه؟ جزئه. یعنی چه؟ یعنی سر انگشت هاشون رو تو گوششون میکردن، نه انگشت هاشون. سر انگشت اینجاست، اینجوری. پس اینجا کل گفتیم، کل نه به معنی تمام بدنها، ذهنتون باز به اون اولی نره. کل انگشت یک کلیست که شامل اینا میشه دیگه، اینا انگشته. کل گفتیم اراده چی کردیم؟ جز. جز که چی باشه؟ سر انگشت. عرب به سرانگشتان میگوید انامل، ولی به خود انگشتان میگوید چی؟ اصابع. سر انگشت با خود انگشت فرق داره، و انسان سرانگشت در گوش میکند نه انگشت. این هم یک نوع مجاز. و باز از اقسام علائق مجاز است تسمیه شیء رو به اسم سببش و تسمیه شیء رو به اسم مسببش و همینطور علائق دیگر رو یکی یکی آورده و مثال هم براش ذکر کرده. حالا این مقداری که گفتیم تطبیق میکنیم. امروز دیگه بحثی نداریم جز این که همین علاقه ها رو یکی یکی میخوانیم، با مثال تطبیق میکنیم، جمع بندی میکنیم در آخر انشاءالله که ببینیم علاقه های مجاز مرسل جمعاً چند تا بوده. میفرماید و مثل و مجاز مرسل اون چیزی است که می باشد علاقه اون غیر مشابهت، مثل ید وضع شده برای جارحه مخصوصه زمانی که استعمال بشه در نعمت. جارحه به معنای عضوه. به جهت بودن این ید به منزله علت فاعلی برای چی؟ برای نعمت. به علت اینکه نعمت از این ید صادر میشه و تصل و میرسه به سوی اونچنون کسی که مقصود به این نعمت است. اون کسی که مقصود به نعمت کیه او؟ بله؟ متعم منعمون به. این آقا منعم هست، اون منعمون به هست، بلکه منعمون له هست. منعمون به اون عطاییست که ما به اون عطا به اون شخص دادیم. و مثل ید در قدرت به علت این که بیشتر چیزی که ظاهر می کند سلطان قدرت، اینجا سلطان معنی علمی نداره که به معنی شاه باشه، سلطان یعنی کسی که سلطه قدرت رو داره، تسلط قدرت دست اوست، به علت این که بیشتر چیزی که ظاهر می سازد سلطان قدرت می باشد در چی؟ در ید. و به سبب ید می باشد افعال دلالت کننده بر قدرت از بطش و ضرب و قطع و اخذ. بطش یعنی سیلی زدن، ضرب مطلق زدن، قطع بریدن، اخذ گرفتن. قدرت نشون دادن یا به زدن به سیلی هست، یا به زدن به بدن است، یا به قطع کردن بدن، یا به گرفتن بدن و غیر ذالک. مثل کشیدن، بردن، کشیدن و بردن هم با چی انجام میشه؟ با دست. و مثل راویه اونچنانه ای که این راویه در اصل اسم بوده برای بعیر، بعیر نام شتر نره، برعکس ناقه که ناقه شتر ماده است. اون چنون بعیری که حمل میکنه مزاده را، مزاده گفتیم به معنای ظروف آبه، زمانی که این راویه استعمال بشه در خود ظرف آب، ظرف آب رو راویه میگند. و حالون که راویه اسم شتر بوده نه اسم ظرف. حالا مزاده رو ما ظرف آب معنا کردیم، شاره ظرف غذا معنا میکنه. خب البته ظرف غذا با ظرف آب چیه؟ فرق میکنه دیگه. مثلا مشک ظرف آب است، دول و دولچه ظرف آب است، سطل ظرف آب است، کوزه ظرف آب است، اما سفره ظرف نان است، قابلمه های غذاخوری که برای مسافرت ها به کار می رود ظرف غذا هست. خب مزاده یعنی مزود، مزود یعنی اون چیزیست که یجعل فیه زاد. زاد یعنی چه؟ یعنی طعام. چه طعامی؟ المتخذ للسفر، طعامی که گرفته شده، آماده شده برای سفر. و علاقه چیست حالا اینجا؟ این راویه رو اومدیم استعمال در مزاده کردیم، علاقش چیه؟ و علاقه بودن بعیر است حامل مزاده. و این مزاده، بله، و هیه به منزلت علت مادیه، و این بعیر به منزله علت مادیه است. خب اینه روشن کنیم. ببینید هر شیئی رو نسبت به شیء دیگر که بسنجیم یا علت فاعله حساب میشه یا علت مادی. مثلا شما یک تختی رو که حساب بکنید، اون تخت رو نسبت به چوبهاش در نظر بگیرید، این چوبها نسبت به تخت چی حساب میشن؟ علت مادی حساب میشن. ولی اون نجاری که این تخت رو ساخته و پرداخته، اون چی حساب میشه؟ علت فاعلی. شماهایی که کله و گوش دارید، پوست و رگ و پی دارید، چربی دارید، غدد لنفاوی دارید، استخوان‌های کلسیومی دارید و فسفوری، اینها همه نسبت به بدن ما و شما چی حساب میشه؟ علت مادی. خداوندی که ما را ساخته، او نسبت به ما چی هست؟ فاعلی. خب خوب توجه کنید. پس اونجا که ید می گفتیم و اراده قدرت می کردیم، علاقه اش چی بود؟ علت فاعلی بود. اونجا که ید می گفتیم اراده نعمت می کردیم، علاقه چی بود؟ علت فاعلی. اینجا که راویه می گوییم و اراده ظرف آب می کنیم، اینجا علاقه چیه؟ علت مادی. خب حالا ای با علت مادی جور در نمیاد که علت مادی شتر دست و پا و چشم شتره، راویه که جزء، بله، مزاده که جزء اعضاء شتر نیست که بگیم علت مادی. میگیم چون واقعا جزء اعضاء شتر نیست، به این جهت مصنف یعنی شارح میگوید به منزله علت مادی، نمیگه خود علت مادی. این به منزله رو خوب بدونید. روشن شد؟ ببینید این شتری که آب میبره این مخصوصه، این او الاغی است که چوپونها دارن. اون الاغی که با چوپان میره هر الاغیه یا الاغ خاصیه؟ الاغ خاصیه. هر الاغی صلاحیت نداره که با این چوپان بره. و وظیفه این الاغ چیه؟ این است که اساس چوپان رو میبره. درست شد؟ اساس چوپان نسبت به این الاغ چه نسبتی پیدا میکنه؟ اون اساس با این الاغ و این الاغ با اون اساس چه نسبتی دارن؟ اگر بگیم مثل علت مادی این الاغ برای اون اساس، نه، بلکه برعکس. اگر بگیم او اساس علت مادی برای الاغ نیست، علت مادی الاغ چشم و کله و دست و پای الاغه، ولی او اساس به منزله چیه؟ به منزله علت مادی. چرا گفتن به منزله؟ برای این که همیشه این الاغ مصاحبه با چیست؟ با این باره. اونجوری که این الاغ همیشه همراه با چشمشه، همراه با گوششه، همراه با دومشه، به قول ایشون همراه با این اساس هم هست. گویا این اساس مثل علت چیست؟ مثل علت مادیه، ولی خود علت مادی نیست، به منزله علت مادی است. روشن شد حالا که چرا گفته به منزله؟ میفرماید هیه رو ما برگردونده بودیم به بعیر، اشتباه هست. و هیه یعنی این مزاده به منزله علت مادیه هست. برای چی؟ بعیر. علت مادیه بعیر، علت اصلیش چیه؟ چشم و گوش و دست و پا. ولی این مزاده به منزله علت مادی است. ولما اشاره بالمثال الى بعض انواع الالا، تا حالا چند تا علاقه رو گفتیم؟ دوتا، علت فاعلی و علت مادی. منتها برای علت فاعلی چند تا مثال آورده؟ بله؟ برای علت فاعلی دوتا، برای علت مادی یکی، جمعاً سه مثال. و چون که اشاره کرده به مثال به سوی بعضی از انواع علاقه، اخذه. اخذه اینجا به معنی چیه؟ شرع. شروع کرده در تصریح به بعض دیگر از انواع علاقات فقال، پس گفته و منه، یعنی از مجاز مرسل است تسمیه شیء رو به اسم جزءش. شارح میگوید در این عبارت تسامحه. ببینید، تسامح در اینه که اگر یک شیء رو به اسم جزءش بنامیم، این که مجاز در نمیاد. مجاز رو شیعه یا رو لفظه؟ آها، رو لفظه. پس اینجا تسامحه. باید شارح اینجوری بگوید، بگوید و منهو، یعنی مصنف باید بگه، باید بگوید و منهو تسمیت اللفظ الذی وضع للکل به اسم جزئی. باید اینجوری بگه. لذا میگوید در این عبارت نوعی از تسامح، یعنی تفسیر معنی اصلی عبارت مصنف. معنی اصلی عبارت مصنف اینه که بگیم عند اطلاقه، در نزد اطلاق کردن اون، جز رو، یعنی لفظ جز رو، علی نفس ذالک شیء. تازه اگر شارح هم خوب تفسیر نکرده، باید بگه عند اطلاق لفظ الجزء علی نفس ذالک شیء. نه این که خود تسمیه مجاز باشه، تسمیه مجاز نیست. اطلاق لفظ جزء روی کل، این مجاز است. مجاز در اطلاق لفظ، نه در تسمیه. مثل عین، که این عین جارحه مخصوص است. جارحه یعنی چی؟ عضو. در ربیعه، ربیعه به معنای شخص رقیبه. رقیب یعنی جاسوس، یعنی آدمی که مراقبه، همش مواظبه کی میره، کی میاد، کی با کی رفیقه، کی با کی. غذا میخوره، کی با کی مینشینه، اینجوری. و این جزئی از این شخصه. پس ببینید کل رو نامیدیم به اسم چی؟ جزئش. و واجب است این که بوده باشد جزء اونچنانه ای که اطلاق می شود بر کل، از اونچنان جزهایی که می باشد برای این جز از بین اجزا، زیادی اختصاص داشتن به معنای اونچنانه ای که قصد شده به کل. ما در اینجا معنایی که قصد کردیم جاسوسی بوده، از ابزار مهم و از اجزاء رئیسه جاسوس چیست؟ چشمش. مثلا به عنوان مثال، جایز نیست اطلاق ید یا اصبع بر ربیعه. ید بگیم منظورمون چی باشه؟ منظورمون جاسوس باشه. جاسوس با دستش کاری نمیکنه. از اجزاء رئیسه جاسوسگری دست است یا چشم است؟ چشم. از اجزاء رئیسه جاسوس بودن انگشت است یا چشم است؟ چشم. پس انگشت و دست دخالت کلی نداره. و عکسه و از همین قسمم هست عکس مذکور، یعنی تسمیه شی به اسم کلش، مثل اصابعی که استعمال می شود در انامل. انامل اونچنانه ای که این انامل اجزایی از اصابع است، در قول خداوند متعال یجعلون اصابعهم فی آذانهم، قرار می دهند اونها انگشت ها رو در گوش ها. عقلن این درست نیست که انگشت ها رو توی گوش کنند. گوش جای یک انگشت هم ندارد، چه خواسته انگشتان. پس این سر انگشته. خب حالا علاقه ها رو شمردیم تا اینجا، با عکس یا بدون عکس؟ با عکسش 4 تا. و باز پنجمیش از انواع علاقه است تسمیه شی به اسم سببش، مثل رعین الغیس، چروندیم ما باران رو. یعنی چی؟ چوپانیست گوسفندان رو برده صحرا، برگشته، میگیم چی بود، چطور بود، خوب بود؟ چرا خوب بود، چراگاه خوب بود؟ میگه به به خیلی خوب، رعین الغیث، چروندیم باران رو. خب اینجا منظور از باران چیه؟ گیاهه. یعنی گوسفندان رو چروندیم با گیاه، گیاه زیاد بود. خب چرا خود نبات رو نیورده؟ چرا؟ برای اینکه سبب رو گفته اراده چی کرده؟ مسبب. گیاه سببش چیست؟ باران. تا باران نبارد این علف ها سبز نمی شوند، علل خصوص در فصل بهار. تابستان؟ خب تابستان دیگه رو به خشکیه. همین که خرداد میاد و بعضی جاها که گرم سیره دیگه، خرداد و اواسط خرداد هر چی علف تو بیابان سبز سبز بوده چی میشه؟ زرد میشه، میخشکه. اما اگر بخواهید علف خوب ببینید، نزدیک اردیبهشت، اگر بارانم آمده باشه مثل سال گذشته که باران بهارش خیلی خوب بود، اونجا دیگه علف بخواید اونجا. برای خودتون نه. خیلی رعین الغیث، چراندیم باران را، یعنی نبات اون چنانه ای که سببش بارانه. پس اینجا سبب گفتیم، اراده مسبب کردیم، یا برعکسش تسمیه شی به اسم مسبب، مثل امطرت سماء نباتا، باروند آسمان چی را؟ گیاه را. خب آسمان گیاه میبارد یا باران میبارد؟ باران. منتها ما اینجا مسبب گفتیم، اراده چی کردیم؟ سبب. ای غیثن، یعنی باران، مثلا رفتید یک جایی دیدید علفزار خوبی هست، بنده در اون جور علفزارها که به طور طبیعی اون علفهای خوب رو داره، حتی علفهای گیاهی که در طب استعمال میشه، در اون جاها رفتم در اطراف سرپل ذهاب و اسلام آباد غرب، بسیار اونجا با صفا هست و گیاهان طبی هم داره، یعنی وقتی که اون گیاهان سبز میشه، انسان که رد میشه چنان بوی خوشی میاد، مثل بوی زیره مثلا و امثال زیره، که انسان لذت میبره. علفهاش اونجور علفیه، از این علفهای تلخ و خاردار بد نیست، و همون گوسفندها میچرند از اون علفها، که بعد از اونها روغنی که تهیه میشه، در قدیم میگفتن روغن کرمانشاهی، که خود اون روغن کرمانشاهی یک بوی عطری داشت که انسان گیج میشد، و بوی عطر به خاطر اون علفها هست، و اون علفها انقدر در بهار بلند میشد که ما داخلش که می رفتیم پیدا نبودیم. ببینید چقدر علف می آمد بالا در اثر باران. خب حالا اگر بگیم که اگه بریم اونجا او علف ها رو ببینیم، میگیم به به، امطرت سماء و نباتا، آسمان گیاه باریده، آسمان گیاه باران کرده. خب گیاه باریده یعنی چه باریده؟ یعنی باران، که نتیجه باران این گیاهانه. ای غیثن، به جهت بودن نبات مسبب از غیث، غیث میشه چی؟ سبب. نبات میشه مسبب. و اورد فی الاضافی امثلت تسمیت سبب به اسم المسبب. حالا مصنف یک کتابی داره به نام ایضاح. چرا ایضاح اسمش گذاشته؟ چون در واقع توضیح این متن اینجا هست، اسم اونجا رو گذاشته ایضاح. بعد در اونجا یک مثال عوضی آورده. خب حالا علما اشتباه میکنن، میخواسته مثلا مثال بیاره برای سبب به جای مسبب، مثال آورده به مسبب به جای سبب، مثالش برعکس شده. و ذکر کرده در کتاب ایضاح در امثله تسمیه سبب به اسم مسبب، در قول عرب فلانون آکل الدم، فلانی خون میخوره. منظورش از این که خون میخوره یعنی چی میخوره؟ یعنی دیه میخوره. مثلا فرض کنید که یه نفری ازشون کشته شده،
یه نفر از یه قبیله کشته شده، حالا او کشنده آمده چی میده؟ دیه میده، یعنی خونبها. و بعضی های دیه رو خودشون مصرف نمی کنن یا اصلا نمی گیرن. حالا اگر یه نفری بگیره و این رو مصرف بکنه، این در عرب حتی در بین عجم مورد ملامت و سرزنشه، میگن این شخص خونبها رو خورد. عرب میگوید فلانون آکل الدم، فلانی خون میخوره. حالا اینجا منظور از خونخاری خود خونه یا نه دیه خون است؟ دیه خون. پس سبب رو گفته، اراده چی کرده؟ مسبب. این از باب ذکر سبب و اراده مسببه. مصنف گفته ای از باب ذکر مسبب و اراده سببه. ببینی گفته فلانون آکل الدم، یعنی خورنده دیه است که مسبب است از دم. و این مثال سهوه. خب سهوش در اینجاست که گفته تسمیه سبب است به اسم چی؟ مسبب. بلکه این از باب تسمیه مسبب است به اسم سبب. باید بگیم فلانون آکل الدیه، گفتیم فلانون آکل الدم، پس از باب تسمیه مسببه به اسم سبب. یعنی به جای دم باید چی می آوردیم؟ دیه. حالا چی آوردیم؟ دم. خب اینم که تمام. خب حالا علایق دیگه هم داریم که امروز نمیرسیم، دیگه همینجا توقف میکنیم. شش تا بلا خلاف. همه میگن شش تا یا بعضی هم میگن هفت تا؟ بله، بسیار خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا همه حرف ها و درس ها یک طرف، یک جمله خودسازی، یک جمله اخلاقی هم یک طرف، و عمده این است. شما دیشب تلویزیون رو دیدید؟ اونهایی که برق داشتن. و باید بگیم فاعتبروا یا اولی الابصار. ببینید انسان وقتی تقوا نداشته باشه، در هر لباسی که باشه، هم خودش رو کثیف میکنه و هم دیگران رو کثیف میکنه. تقوا که نباشه، تقوا که باشد در همه جا باعث سربلندیه، هم خودش و هم دیگران. این که دیشب آمده بود با اون افضلی و کیانوری که آمده بودند چه فرقی داشت؟ این بدتر بود. واقعش اینه، چون اونها علمی داشتند از اول که طبق علمشون و شعارشون می رفتند. اما این در زیر علم اسلام ببینید چه کرد، چه جنایاتی، و خودش کاملا اقرار کرد. اینجاست که امیر المؤمنین می فرماید فَإِنَّ تَقْوَ اللَّهُ دَوَاءُ دَاءِ قُلُوبِكُمْ. تقوا دوای درد دل شماست. چقدر جمله قشنگه. این دلها آقا خرابه که اینجور میشه، دل خرابه. دوای این دل، دل به این به معنی شکم نیستا، دل یعنی قلب. دوای این دل چیه؟ اون چیزی که این دل رو روشن میکنه او چیه؟ تقواست. اگر این آقا تقوا میداشت، آیا به این کارها دست میزد؟ آیا التقاطی میشد؟ گفت من التقاطی بودم. التقاطی یعنی چه؟ یعنی همین منافقین مارکسیست. اگر مارکسیست نمی بود، دست به قتل یک سید محترم عالم به نام شمس آبادی نمی زد و کشتی. چرا او را به چاه افکندی؟ چرا بعد استخوان‌های او را توی کیسه گونی کردی؟ و چه جنایاتی باز برای مقسم اون آقا؟ اونا بقیهش که نگفت که، ولی خب ما که بودیم دیدیم چه کردند اینها. و به دست عدالت الهی، اونم اون دستی که واقعا دست خداست، یعنی دست امام، گرفتار شد. او ساواک با او عظمتش، اینا رو نمیدونم چه نقشه‌ای بود کاری نکرد، و شاید علت چی بوده که اینا جز خودش بودن، چون ساواکی هم بوده آخه، یه درد که نداشت این بیچاره. التقاطی که بود و ساواکی که بود و قاتل که بود و اسلحه ببر که بود و اسناد به دوز که بود و اسناد همه چیز، اختلاف افکن تو حوزه که بود، و این مرض آقا، این مرض. حالا ما چه کنیم به این بیماری گرفتار نشیم؟ همین مدرسه هایی که اینا میگردوندن، بنده تقریبا حدود یه ما پیش میامدم همین مدرسه برای درس، جلوم یکی گرفت گفت که آقا شما یه درسی اگه میشه تو این مدرسه و فلان. بعد گفت من از شاگردان قدیم شما هستم و مدرسه حقانی بودم و اون زمانی که آقای قدوسی بود، بنده 7 سال اونجا درس و بحثایی داشتیم و حالا اگه میشه شما هم. گفتم چه کتابیو؟ تیم یه کتابی عجیبی رو گفت. گفتم این کتاب که مال حوزه نیست و درسی حوزه نیست که شورای مدیریت به این کتاب تصمیمی نداره. گفت ما کاری به شورا نداریم، ما خودمون جدا هستیم. من خیلی تعجب کردم، آخه شورای مدیریت و امام معین کرده، اگه کسی یه وقت حالا با یه فردی اختلاف داره، یه وقت میخواد کل رو به هم بزنه و این اهانت به امام میشه، تعجب کردم. این مسئله برای من موند، البته دیگه اعتنام به اون نکردم و هرچی اصرار کرد، تا دیشب برام روشن شد که ما کاری به اونا نداریم. این چه نقشه ای بوده؟ اینا گروهی بودن جدا هستن و کارشون هم یه کاری بوده، ما هستن کاری بکنن. حالا شما آقایون این بدونید، ای از کجا ایجور پیدا شد و اون رفیقایی که ای داشت و اونایی که نهتوی که الان دنبال اونا هستن، ای از کجا پیدا شد؟ از چی؟ منشأش چی؟ منشأش بی‌تقوایی. منشأش همینه که میبینیم بعضی طلبا دور هم میشینن، گرده که میکنن، سیگار که میکشن، قلیون میکشن، تهمت به فلان مرجع میزنن، تهمت غیبت فلان آقا رو میکنن، فلان استاد، فلان مدرسه، فلان آقا، همینجور. اصلا این زبانشون هیچ عفت نداره، هیچ هیچ هیچ. یه چوپان، یه دهاتی، یه روستایی میبینید مؤدب‌تر از اینا حرف میزنه. دیدید بعضی طلبا چقدر بی اصلا اعتنا هستند؟ مثلا میگه که فلانی چی میگه، منظورش مثلا فلان استاده، همچون بی اعتنا، بدون ادب، بدون عفت زبان. بابا آخه طلبه‌ای، گاوچران که نیستی، گوسفندچران که نیستی، چرا اینجور حرف میزنی؟ بزرگش نخوانند اهل خرد، که نام بزرگان بزشتی برد. درست صحبت کن. اینا عاقبتشون چی میشه؟ عاقبتشون اینجوری میشه. پس بیایید آقایون خودمون بسازید. حالا من 2 تا تذکر دارم در خودسازی. تذکر اول نماز. این نمازامونه نذاریم دیر بشه. اینا که به این روز افتادن اهمیت به نماز نمیدادن، ما دیده بودیم. اینا نمازاشون قضا میشد یا اصلا اهلش نبودن. بعضیا بودن، اهمیت نمیدادن و بعدم ول میکردن. نماز رو اهمیت بدیم. قرآن میفرماید ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. خب اهمیت به نماز چیه؟ اینه که نماز اول وقت بخونید و با جماعت، هر دو. اگه با جماعت خوندید مجبورید اول وقت بخونید، اگه نخوندید دیر میشه گاهی این موقع ها میفته، این ارزش خودش از دست میده. این دیگه تنها عن الفحشاء والمنکر نیست، این اسقاط تکلیفه. مثل اینه که الان یه نفر وارد کلاس ما بشه مثلا بخواد درس گوش کنه، این دیگه بهره ای از این درس میبره؟ خب بعدم که تموم شد کجا بودی؟ بله کلاس بودم. خب چی شد این کلاس؟ این با او که از اول بیاد، قبل از استاد بیاد، بنشینه، کتابش آماده کرده باشه، دفتر و قلمش گذاشته باشه، چار دنگ و شش دنگ حواسش جمع کرده باشه، مثل این ضبط صوتی که زدن که آماده گرفتنه، این با او یکیه. نماز اونه، یک. دوم سحر. سحرخیزی رو پیشه خودتون کنید اگه میخواد یه چیزی بشی. اونهایی که به جایی رسیدند از سحر رسیدند. شب دیر نخوابید، ساعت 11-12-1 نخوابید. این برنامه طاغوتی هاست، شب نشینی میکنند. اصلا در شرع مقدس ما شب نشینی جایز نیست، مگه برای چند مطلب که استثناء شده. شب زودتر بخوابید، مطالعتون رو بذارید برای او سر. از اون طرف قبل از اذان بیدار باشید، مطالعه کنید، چند رکعت نماز بخونید، سحر رو درک کنید، بیدار باشید. خواب بین طلوعین کراهت داره، معامله بین طلوعین کراهت داره، حرف دنیا زدن در بین طلوعین کراهت داره. این اینقدر وقت شریفیه، اینه بیدار باشید. بیدار بودن این نورانیت میاره، بیدار بودن این صورت نورانی میکنه، قلب رو نورانی میکنه، دل رو شاد میکنه، وسوسه رو دور میکنه. یک خواص عجیبی داره سحر که قرآن میفرماید فنجیناهم به سحر. اونها رو ما کی نجات دادیم؟ در سحر. دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادند، کندرون ظلمت شب آب حیاتم دادند. این اصلا سحر یک ارزش دیگه داره. تمام این مراجعی که به جایی رسیدند از نظر علمی و عملی به خاطر این سحر بود. طلبه ای که بخواب و اول آفتاب و بعد از آفتاب پاشو و شلب پوشولو بی نمازی، به جایی نمیرسد. تا عنایت الهی نباشه انسان نمیتونه تکان بخوره. چقدر خوب میگه آقا این حافظ قوغاست تو این کارا، استاد بوده. روح فیض القدس هر باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند اون چه مسیحا میکرد. مسیح چه کار میکرد؟ میدانید؟ مرده زنده میکرد به اذن الله. این میگه روح فیض القدس ارباز مدد فرماید، دیگران هم بکنند اون چه مسیحا میکرد. حالا روح فیض القدس که بخل نداره، پس چرا به من نمیرسه؟ برای این که من خودم رو لایق نکردم، آماده نکردم. اون بخیل نیست، من ناقصم، من به راه نیامدم، من خودم رو در معرض قرار ندادم، من از سوراخ بیرون نخزیدم تا این نسیم الهی به من هم برسه. تو رخت خوابا نباشید وقت سحر، وقت سحر بیدار باشید. که این نسیم به شما برسه و از عنایات الهی برخوردار بشید. حالا روایتی که می‌خواستم بخونم هنوز نخوندم، دیگه دیر شده. روایت اینه: تسحروا فإن في السحور برکه، تسحروا فإن في السحور برکه. قال النبی صلی الله علیه و آله: سحرخیز باشید، زیرا در سحرها چیه؟ برکت است. فإن في السحور برکه. صلی الله علی محمد و آله.